پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه این دهکده زیبای جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدواریم دلشاد و تندرست و برقرار باشید و روز و روزگار به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. دوشنبه 27 بهمن ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با 15 ماه فوریه 2021 میلادی رو پیش رو داریم و برنامه‌های این روزها اتاق مشاوره و نسیم عشق بخش‌های پیام دوست امروز هستند که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. همیشه و مشتاقانه منتظر تماس‌های شما هستیم. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه‌های دلخواهتون یاری بدین. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم با برنامه‌های رادیو پیام دوست میتونید زیر اسم پرژن بی ام اس همراهی کنید و با ما در تماس باشید. برای اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و پادکست برنامه‌ها حتما سری به صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی باهائی بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. ما نزدیک به 400 سال پیش از میلاد، یعنی بیش از 2400 سال پیش، شاید در چنین روزهایی سقراط، فیلسوف بزرگ یونان رو به خاطر باور به وحدانیت و یگانگی خدا و اعتقاد به بقای روح و اهمیت اخلاق در فلسفه و تشویق جوانان به آموختن معرفت و انسانیت که مخالف اعتقادات یونانیان بود، او رو متهم به تخریب افکار مردم کردند و جام زهر نوشاندند و به قتل رسوندند. باورهایی که او بعد از ملاقات با علمای یهود و آشنایی با پیام حضرت موسی به اونها رسیده بود و به فرموده حضرت عبدالبها در اثر این ملاقات بر اسرار حکمت آگاه شده بود. سقراط در شهر آتن به دنیا آمد و اعتبار و احترامی که پدرش که یک مجسمه ساز بود در میان مردم داشت، یادگیری آموزش‌های اون زمان مثل حساب و هندسه و نجوم و شعر کلاسیک یونان رو براش فراهم آورد و شجاعت و ایستادگی او در جنگ‌ها و در برابر سختی‌ها او را در میان مردم محبوب و ممتاز کرد. گفتار و اندیشه‌های او در آثار شاگردانش مثل افلاطون نقل شد و آوازش نسل به نسل بر سر زبان‌ها افتاد و حتی در آثار آسمانی حضرت بهاءالله از او به عنوان حکیم فاضل زاهد و فیلسوف اعظم یاد شده، حکیمی که مردم را از بت‌پرستی منع و به راه حق و حقیقت دعوت می‌کرد. سقراط در دفاعی خودش به قضاتی که او را به مرگ محکوم کرده بودند گفت: اگر می اندیشید که با کشتن من می توانید کسی را از نکوهش زندگی زیان آورتان بازدارید، سخت در اشتباهید. این راه فرار راهی نیست که ممکن یا آبرومندانه باشد. آسانترین و شریفترین راه از پای در آوردن دیگران نیست، بلکه بهتر ساختن خیشتن است. یادش گرامی.
پر کن پیاله را کین آب آتشین، دیریست ره به حال خرابم نمی بره. این جام ها دریای آتش است که ریزم به کام خیش، گرداب می رو باید و آبم نمی
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و اتاق مشاوره برنامه این ساعت ماست که از شما دعوت میکنم توجه کنید.
اتاق مشاوره.
دوستان عزیز، همراهان مهربان رادیو پیام دوست، من نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاور است. به 23 قسمت اتاق مشاور خوش اومدید. اگه یادتون باشه هفته قبل در مورد مونتسوری صحبت کردیم، مهد کودکایی که با این سیستم اداره میشن و اصولا آموزش بچه‌ها به سیستم مونتسوری، و البته خب بحث هم به پایان نرسید. ادامه بحث رو امروز ادامه خواهیم داد. فقط برای اینکه یه یادآوری بشه، داستان اون هفته رو یک بار دیگه میشنویم بعد برمیگردیم.
من و همسرم داریم دنبال یه مهد کودک خوب میگردیم که بچه‌مون رو بذاریم اونجا. خیلی تحقیق کردیم و مهد کودک‌هایی رو دیدیم که مدعیاً بچه‌ها رو به روش مونتسوری آموزش میدن.
و به خاطر همین هم هزینه‌هاشون بالاتر از مهد کودک‌های دیگه است. ولی جست و گریخته شنیدیم که یه روش آموزشی عالیه برای بچه‌ها.
اما خیلی در مورد این روش چیزی نمی‌دونیم. خوبه، بده، مناسب بچه‌ها هست؟ اصلاً می‌صرفه که این همه خرج کنیم که بچه‌مون مهد کودکی بره که این روش رو داره؟
خب داستانو یک بار دیگه شنیدید. فقط برای اینکه یه یادآوری هم بشه اجازه بدید یه مرور کنیم اینکه سیستم مونتسوری توسط ماریا مونتسوری طراحی شد برای کودکان استثنایی فقیر، کودکانی که از بهره هوشی کمتری شاد برخوردار بودن و چون خیلی خوب جواب داد و باعث پیشرفت هوش و خلاقیتشون شد در حد خیلی عالی، بعدن برای بچه‌های عادی هم مورد استفاده قرار گرفت و الان خیلی محبوب و مورد استفاده است در سراسر جهان. سیستم مونتسوری 4 تا دوره 10 ماهه داره. دوره اول مهارت‌های عملی زندگیه، دوره دوم بازی‌ها و فعالیت‌های حسیه، دوره سوم ریاضیات و موارد مربوط به اونه و دوره چهارم زبان آموزیه. مهارت‌های زندگی رو اون دفعه به صورت کامل بهش پرداختیم. خانم روحی وحید خیلی خوش آمدید. اگه لطف کنید در مورد بازی‌های حسی، فعالیت‌های حسی یه توضیحاتی برای ما بفرمایید.
خیلی متشکرم از جمع‌بندی و یادآوری خیلی همراه با جزئیاتی که انجام دادی نوی جان. هیته دوم، بله همطور که گفتید، بازی‌هایی هست که مربوط به فعالیت‌های حسی میشه و هر کدوم یکی از حواس پنجگانه کودک رو به کار میگیره. مثلا در مورد حس شنوایی یه چند تا مثال میزنم، چون اگر که خاطر عزیزان باشه دفعه قبل هم قرار شد مثالهایی بزنیم، نمونه هایی بگیم که حتی شاید والدین بتونن توی خونه توی بازیایی که با بچه ها دارن ازش استفاده بکنن و حالا به هر حال انشالله از رشدی که بچه ها میکنن در این زمینه بهره ببرن. در زمینه شنوایی اینجوریه که از بچه‌ها مثلا توی کلاس خواسته میشه که سکوت بکنن یه چند ثانیه ای رو، بعد هر کدوم صداهایی رو که میشنوند بگن. خب یه مقدار صداهای محیطی هست. بعد از یه تیپ یا سی دی استفاده میکنن که صداهای مختلفی رو پخش میکنه، مثلا صدای جنگل، صدای رودخونه، صدای حیوانات مختلف یا صدای ترافیک و بوق ماشین. بعد از بچه‌ها میخوان که به نوبت هر کسی بگه که چه صدایی رو شنید، کدوم صدا بلندتر بود، کدوم کوتاه‌تر بود، کدوم براش جالب‌تر بود. در مورد این در واقع شنوایی که دارن توی کلاس صحبت میکنن. یه بازی دیگه‌ش اینه که لیوان‌های مختلفی رو میچینن و با خود بچه‌ها اینا رو درجه بندی مختلف از آب پر میکنن. به ترتیب لیوان‌ها از پر، نیمه پر به سمت خالی چیده میشه، بعد حالا مثلا با یه قاشق مدادی چیزی بهش ضربه میزنن و تنین متفاوت صداهای مختلفی که از لیوان‌ها با پر و خالی مختلف به گوش میرسه رو در واقع احساس و درک میکنن. زنگ‌های مختلفی هست توی ست لوازم مونتسوری که خب حالا خانواده هم شاید بتونن به عنوان اسباب بازی واسه بچه‌ها بخرن یا از این بلزا استفاده بکنن. به صدا در آوردن زنگ‌های مختلف باز از کوچیک به بزرگ و شنیدن تفاوت صداهاشون و اینکه باز هر کدوم در مورد صحبت بکنن، کدوم بلندتر بود، کدوم کوتاه‌تر بود، کدوم لرزش بیشتری رو حس میداد بهشون. این تقویت حس شنوایی هست. برای تقویت حس بیناییشون از یه سری لوازم بازی استفاده میکنن که توی ست مونتسوری هست. پینک تاور که 10 تا مکعب صورتی رنگ هست، اینا رو از کوچیک به بزرگ یا برعکس از بزرگ به کوچیک باید روی همدیگه بچینن یا ردیف روی زمین بچینن، شکلهای مختلف میتونن باهاش در بیارن. و یه سری دیگه هست که میله های بلند اسم داره، لانگ رادز. اینا 10 تا چوبه با طولای متفاوت که یه جایگاه خاصی داره، بچه‌ها باید با انگشت سبابه‌شون اینا رو بگیرن و باز از کوتاه به بلند یا بالعکس بچیننش رو شکل‌های مختلف در بیارن. این در واقع توجه به کوچکی، بزرگی، کوتاهی، بلندی، این دقت کودک رو افزایش میده و در واقع یه فعالیت کاملا بیناییه. یا مثلا یه سری پله‌های قهوه‌ای، براون استپس دارن، پله‌هایی که تقریباً 20 سانت طول داره با عرض‌های مختلف، باز اینا رو مثلا باید ردیف بکنن. یه سری لوازم بازی دارن که به شکل دگمه است، دگمه‌هایی که فقط رنگ‌های اصلی اول رو داره، زرد و قرمز و آبی. بعد مثلا یه ست دیگه وارد می‌کنن که بعد از اینکه بچه‌ها میگن ساده به پیچیده میره همیشه فعالیت‌ها، وقتی با این زرد و قرمز و آبی خوب بازی کردن، اسمش رو یاد گرفتن، رنگ‌ها رو شناختن، بعد وارد ست دوم دگمه‌ها میشن که 9 رنگ ثانویه رو آموزش میده. اینا هم در این حال که دارن بازی می‌کنن، لذت می میبرن، اینا رو لمس میکنن، یعنی در واقع در آن واحد شاید چند تا حس دخیله، به همه اینها دست میزنن، پس لامسه دخیله، بعد با هم حرف میزنن، تو فعالیت گروهی هستن، حالا یا بینایی یا شنوایی بسته به اون فعالیت درگیر میشه، در این حال کلمات رو هم دارن یاد میگیرن، برای هر کدوم از این اسباب بازی یا اسم و رنگ خاص خودش رو میگن و یه ذره میرن تو اون هیته آخر که زبان آموزی لغات بیشتری رو به کار میبرن.
خیلی ممنون. در مورد بینایی شنوایی صحبت کردید، لامسه و چشایی و بویایی باقی مونده اگه درست یادم باشه احساس رو. اجازه بدید یه استراحت کوتاه کنیم، برمیگردیم در مورد سه حواس باقی مونده هم صحبت کنیم. دوستان عزیز، همچنان با اتاق مشاوره همراه هستید. 23 قسمت این برنامه رو میشنوید که به سیستم مونتسوری اختصاص داره. قسمت دومیه که به این موضوع میپردازیم. در مورد فعالیت‌های حسی صحبت کردیم، بینایی و شنوایی رو صحبت کردیم، میرسیم به لامسه.
بله.
ممنون میشم توضیحاتتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. در مورد لامسه هم باز بازی‌هایی هست که مثل لمس بچه‌ها در واقع تحریک و تقویت میشه.
بله.
من هیتر خیلی دوست دارم چون میتونن که توی خونه بچه‌ها توی تمام این جشن‌های تولد و مهمونی‌هایی که با هم دیگه میگیرن این بازی رو داشته باشن و هم آموزش هم تقویت حسه. یه کیسه یا کیفی مثلا مادر میتونه تهیه بکنه، اشیای مختلف رو توش بریزه. ترجیحاً مثلا 8 قطعه‌ای که دو تا دو تا جفتن، یعنی 4 چیز. بعد بچه‌ها ندیده دستشون رو وارد کیسه بکنن، میتونن بهش بگن کیسه معما. بعد یه چیزی رو بکشن بیرون. حالا مثلا اگر که چه میدونم یه مکعب کوچیک آوردن بیرون، یه حب قند مثلا آوردن بیرون، یا یه شکلات آوردن بیرون، در حینی که نگاه نمی‌کنن فقط دستشون توی اون کیف معما داره میچرخه، بعد جفتشو پیدا کنن بیارن بیرون. یا مثلا ممکن یه حلقه کوچیک باشه، یا مثلا حتی یه قاشق کوچای خوری باشه، بگردن و اون جفت دیگه رو بیارن. یا باز میتونن یه کیف پارچه‌ای رو تدارک ببینن و این بار یک شیئی رو بذارن توی اون کیسه یا کیف، درش رو ببندن و این بار بچه اون پارچه رو لمس میکنه، از لمس روی کیف حدس بزنه که چیه. میتونن آجیلای مختلف با پوست رو بندازن توی این کیسه، ژتون باشه، مهره باشه، ابزار مختلف. این در واقع هم یه حالت معماگونه داره، هم لمس دخیله و همین که بچه باید مدام با حدس زدن بهش برسه و خودش رو هی امتحان بکنه. یا بازیایی که مثلا ظروف آب گرم و آب سرد داره که آشنا هستین، بچه‌ها دستشون رو توی آب سرد میکنن و توی گرم میکنن، تفاوت دما رو احساس بکنن. و یه سری هم توی ست مونتسوری ابزار بازی هست که کاغذهای سنباده است، از نرم تا زبر، و اینا شکل‌ها و رنگ‌های مختلف داره که کودک باید به ترتیب حالا باز نرمی به زبر یا بالعکس اینا رو مچ بکنه و ردیف بکنه. از بازی‌های لامسه که بگذریم، حس بویایی هست که خب این خیلی ساده تره. یعنی توی ست مونتسوری شیشه هایی هست با اسانس های مختلف، اسانس میوه‌جات هست یا عطرهای مختلف که البته اونقدر تند نیست که زمینه آلرژی رو تقویت بکنید در بچه ها، ولی بهشون در واقع این آموزش رو میده که بوهای مختلف میتونه در واقع همراه با چشایی باشه. یعنی در این حال که داره اسانس میوه رو بو میکنه، ولی اگر لیمویه حس میکنه که یه طعم ترشیه، یا بویه که بوی شیرین همراهش داره میاد، یه طعم شیرین رو میده انگار. و بلافاصله بعد از اون فعالیت‌های حسی چشایی هست که با چشم بسته خیلی بچه‌ها اینو دوست دارن، چیزای مختلف رو میچشن و در مورد مزه‌ها صحبت می‌کنن، میوه‌های مختلف رو میچشن، بعد حدس بزنه چه آب میوه‌ای رو خورد، یا بعضی از ادویه‌هایی که حالا خب آزارنده نباشه رو تست می‌کنن، بعد بگه چه طعمی داشت و چیزای شبیه این.
خب خیلی ممنون. در مورد هر 5 حس صحبت کردید. فکر می‌کنم الان باید وارد حیطه‌های بعدی بشیم که ریاضی و زبان بود. درسته؟
بله.
خیلی ممنون. پس اگه میشه با ریاضی شروع کنیم دیگه.
هیته سوم در واقع ریاضیات هست که فکر میکنم خانواده ها آشنا هستن. من یه تبلیغاتی رو دیدم در مورد این بند بن بن که آموزش ریاضی میده به کودکانی که هنوز به مدرسه نرفتن. کاملا توی مونتسوری هم به همین روش اشاره شده، یعنی از یه سری کارت اعداد کمک گرفته برای آموزش اعداد به روش گشتالت، یعنی که کودک میبینه شکل عدد رو و اسمش رو میشنوه و هر دو رو توامن یاد میگیره. یعنی این تفکیک نداره که حالا اول شمارش رو یاد بگیر بعد حالا وارد نوشتن میشیم. کارتایی هست که با شکل اعداد آشنا میشه و نامشون، یه سری بسته های نی هست که باز رنگیه و این دستبندی ها و شمردن ها رو کمکش میکنه، و دقیقاً وسیله چرتکه که این رو فکر میکنم در اختیار دارن کاملا والدین، و خیلی راحت میتونن با مهره هاش شمردن رو و حتی یه مقداری جمع و تفریق ساده ابتدایی رو با بچه ها کار بکنن. در مورد ریاضی خیلی صحبت نمی کنم چون به نظر خیلی آشنا میان. تمام مهد کودک ها خیلی, خیلی کار خاصی در سیستم مونتسوری نشده. و حیطه آخر، حیطه چهارم، زبان آموزی هست. اینجا یه سری از کارت‌های مختلف استفاده می‌کنن، کارت‌های مشاغل، کارت‌های میوه‌ها، پوشاک، فصول، رنگ‌ها، که در واقع باز هر کارتی در این حال که داره اون تصویر رو نشون میده، اسمش رو هم نوشته، یعنی با اون الفبا و نگارشش هم کودک از طریق بیناییش آشنا میشه، بعد میگه و میشنوه، انقدر تکرار می‌کنه که بدون اینکه هنوز الفبا رو بلد باشه، اون لغت رو می‌تونه بخونه. یه سری داستان‌گویی داره توی این حیطه زبان آموزی که در واقع تصاویر خیلی ساده مربوط به زندگی روزمره کودک بهش نشون داده میشه و از خودش میخوایم که حالا تعریف کنه. حالا مثلا اگه یه پسر یا دختر کوچولوئه، مثلا این تویی، داری چی کار میکنی؟ بعد مثلا میگه که دارم اینجا لباسم در میارم یا میپوشم، دکمه‌امو میبندم، بند کفشمو باز میکنم یا هر اتفاقی که داره میفته. به بیان خودش میخوایم که یه داستان ساده در مورد یه فعالیت روزمره خیلی کوچیک و ساده بسازه و بگه. یه سری تصاویری داره که به بچه‌ها نشون داده میشه و ازش میخوان که در مورد این تصویر قصه بسازن. حالا احتمالاً اگه کودک نمیتونه، دفعه‌های اول مربی الگو میده که مثلا حالا اینا یه خانواده خرگوش، یعنی مامان خرگوش است، بابا خرگوشه، این بچه خرگوشه، حالا مثلا یه همچین اتفاقی میفته. دفعه بعد از کودک میخوایم که با تصاویر دیگه و مشابه قصه خاص خودش رو بسازه. این هم رشد خلاقیته، هم تفکر انتزاعی داره میده، هم زبان آموزیه، چون بعد لغات مختلف رو یاد بگیره و به کار ببره و هر از گاهی نه به صورت مستقیم جملات کودک تصحیح میشه. یعنی مثلا اگر یه جمله رو با فعل و فاعل برعکس میگه، مربی دوباره اون رو با ملاتفه تکرار میکنه که آها، پس مثلا این کار رو کرد و درست فعل رو سر جای خودش میاره و تکرار میکنه. گاهی یک کلمه به بچه داده میشه توی حلقه گروهی و ازش میخوان که هر کسی یه چیزی به این اضافه بکنه و داستان خودش رو بسازه. یعنی مثلا اینو توی جشن تولدها و مهمونی ها باز بچه ها میتونن به خوبی با مدیریت حالا یه بزرگتر انجام بدن که مثلا فرد اول آره بگه یکی بود یکی نبود، یا حتی مثلا کمتر، یکی بود، دومی بگه یکی نبود، نام یه دختری بود، حالا چیکار کرد، کجا رفت. هر کسی یک کلمه یا یه جمله، حالا بسته به اون قانونی که اول بازی تعریف میشه، بهش اضافه میکنه تا یه داستان کامل ساخته بشه. و باز شاید یه بدعی که سیستم مونتسوری داره توی کتاب ساختن با کودکان هست. در همین حیطه زبان آموزی با بچه‌ها صحبت می‌کنن که یه سوژه محبوب و مورد علاقه‌شون رو پیدا بکنن. این میتونه حالا مثلا یه میوه باشه، یه کارتون خاص، یه شخصیت کارتونی حتی، یا یه حیوانی باشه. مثلا مثل کت، گربه. میان کتاب رو در مورد اون میسازن، یعنی با همدیگه یه سری صفحات رو یا از پارچه یا از مقوا و کاغذهای رنگی قیچی میکنن. منظورم از با همدیگه اینه که مربی فقط هدایت میکنه، تمام کارها رو خود کودک میتونه انجام بده، چون تو حیطه های دیگه، تو مهارت های زندگی مخصوصا، این توانایی ها بهش داده شده. کتابی رو درست میکنن که حالا روی جلدش یا با پارچه های رنگی یا با کاغذ رنگی حروف مربوط به اون، حالا مثلا گربه یا کت، بریده میشه، چسبونده میشه و بعد توی کتاب پس دوباره یه تصاویری، یه چیزهایی رو کودک میذاره که داستانی رو که داره خودش میسازه پی میگیره. مثلا میتونه شکل گربه رو از جاهای دیگه در بیاره، قیچی کنه و بچسبونه. گربه ایه که حالا مثلا یه روز صبح از خواب پا میشه و یه کارایی اتفاقایی براش در طی روز میفته. این روند در واقع تفکر روی این سوژه خیلی رشد برای کودک، که یه چیزی رو که خودش انتخاب کرده پرورش میده، دنبال میکنه، از یه جایی شروع میشه به یه جایی ختم میشه، قاعدتا یه روند معقولی داره و یه اتفاق رو داره تعریف میکنه، هم از لغات و واژه‌های جدید استفاده میکنه، هم با اون فعالیت در واقع کتاب سازی که میکنه سرگرم میشه و نهایتاً به صورت یه کاردستی در میاد که میتونه ارائهش بده. اینا معمولاً توی هر دوره از کلاسشون یک نمایشگاهی هم تدارک میبینن از فعالیت‌هایی که کودکان انجام دادن، کاردستی‌هایی که کردن یا حالا شعر و سرودهایی که یاد گرفتن. خدمتون عرض کردم قبلاً در مورد مراسم، اعیاد، سنت‌هایی که توی اون فرهنگ خاص حالا هر کشوری که هست، مطالبی یاد میگیرن که حالا میتونن لباس‌های مخصوص اون عید یا اون مراسم رو بپوشن، شعرهای خاص اون رو یاد بگیرن و این رو به صورت ارائه به والدین توی یه نمایش یا توی یه مراسم جشن برگزار میکنند و نتیجه کار در واقع به خانواده ها هم منتقل میشه.
تا بسیار خب، به آخرای این قسمت اتاق مشاوره داریم نزدیک میشیم. دوستان عزیز مرسی که با ما همراه هستید. خانم وحید، سوالی که الان به ذهنم رسید اینه که گفتید خب 4 دوره 10 ماهه داره این سیستم.
بله.
آیا این 4 دوره جدا جدا، یعنی اول 10 ماه اول رو تموم می‌کنیم مهارت‌های زندگی رو، بعد میریم سراغ فعالیت حسی، بعد ریاضی، بعد زبان، یا نه همه رو همزمان میریم جلو؟
بسیار عالی. ببینین قطعاً این دوره‌های مونتسوری با مهارت‌های زندگی شروع میشه، چون یه سری فعالیت‌هایی که در طی اون کودک با لوازمی که حالا توی این آموزش و توی این اتاق هست آشنا میشه، بعد یاد میگیره چه کارهایی رو خودش باید برای خودش انجام بده، قطعا با مهارت‌های زندگی شروع میشه. یه کمی که پیش رفتن توی این زمینه، بازی‌ها شروع میشه که توی هر فعالیتی در واقع داره یه حسی یا یک توانایی به کودک داده میشه و یکی از این حالا حواسش یا مفاهیم ریاضیش تقویت و تحکیم میشه. اینها میتونن که ریز ریزه باشن،
یعنی لزومی نداره صبر کنیم 10 ماه اول تموم شه.
کاملا درسته. و بعدم اونجا که خدمتتون گفتم اراده کودک در انتخاب رو تقویت می‌کنه، بچه‌ها خودشون میتونن انتخاب بکنن که الان دلم میخواد مثلا با این مهره‌های ریاضی بازی کنم، میاره بازی میکنه، تموم شد جمع میکنه، بعد دوباره اجازه میگیره که حالا میخوام مثلا اون قسمت شنوایی یا حسی اون برج‌ها رو مثلا کار بکنه.
و سوال دیگه ای که هست اینه که گفتید این دوره برای کودکان 2.5 تا 6 ساله.
بله،
درسته. اما بعدش چی؟ بعدش چه اتفاق میفته؟ یعنی برای بعد از 6 سال طرحی یا فکری نشده در همین سیستم مونتسوری؟
درسته. خیلی سوال دقیقیه. هم تو که خدمتون گفتم خانم ماریا مونتسوری که در واقع این طرح رو ابداع کردن، از ابتدا کارشون برای فقط کودکان استثنایی بود که توی این مقطع سنی هستن.
درست.
اینا یه رشد تقویت فعالیت‌های بدنی و حسی می‌کردن و بعد تلاشش بیشتر این بود که اینها رو وارد مدارس عادی بکنه که حالا قطعاً یه سری فعالیت‌های رو بعد اضافه خارج از ساعت مدرسه انجام بدن، ولی وارد مدارس عادی بشن که این در واقع تعامل و مشارکت توی بازی‌ها و فعالیت‌ها رو با بچه‌های عادی داشته باشن، جداسازی براشون اتفاق نیفته. این طرح برای همین 2.5 تا 6 ساله طراحی شد و خیلی خوب حالا هر جا که پیاده میشه توی مهد کودک‌ها رو پوشش میده و بچه‌ها رو میاره بالا، ولی متأسفانه برای دبستان و حتی دوران نوجوانی طرحی به این کاملی که تمام توانایی ها و استعداد های بچه ها رو دیده باشه و رشد بده و تقویت بکنه برنامه ریزی نشده، مگر جاهایی که حالا یه ایده هایی گرفتن و یه برنامه های نوین خاصی رو ارائه دادن، ولی به این صورت پکیجی که ما به عنوان پکیج مونتسوری میشناسیم وجود نداره برای مقاطع سنی بعد از اون.
امیدوارم پس کسی پیدا بشه و برای دوره های سنی بعدی هم طرحی به این کاملی و خوبی طراحی کنه.
انشالله. البته نوی جان من خدمتتون بگم که توی روانشناسی معتقدن که واقعا هر کاری کردی برای 5-6 سال اولیه کودک کردی. یعنی اگر اینها به موقع توانایی هاشون رشد داده بشه، این اعتماد به نفس ساخته بشه، این اراده ای انتخاب و عمل به بچه ها داده بشه، کودکان توانایی هستن که تا یه مقدار خیلی زیادی خودشون رو، علایقشون رو میشناسن و بنابراین توی مقاطع دیگه تحصیلی خیلی راحت با یه کمک و یه راهنمایی کوچیکی میتونن پیشرفت بکنن و راهشون رو پیدا بکنن.
کاملا درسته. خیلی ممنون، مثل همیشه توضیحات کامل و جامع. خانم روحی وحید، کارشناس محترم برنامه، در خدمتشون بودیم. بازم ازشون متشکرم. از شما دوستان عزیز هم متشکرم که با ما همراه بودید. امیدوارم هفته‌های آینده هم با ما همراه باشید. شاد باشید و خوشبخت. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، برنامه‌ای رو از مجموعه اتاق مشاوره از رادیو پیام دوست شنیدید. این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید، برنامه‌های ما رو دنبال بکنید و اگر اونها رو پسندیدید بهشون امتیاز بدین. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چشمت شد چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چاشقانه
گروه نمایش رادیو پیام دوست آماده هستند تا بخش دیگری رو از مجموعه نسیم عشق تقدیم شما کنند. این برنامه ما رو با زندگی حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین باهایی آشنا می کنه. با هم بشنویم.
نسیم عشق بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت پنجم
کربلای ابو محمد که پیوسته از تولد قائم موعود سخن می گفت، سالها پس از تولد فرزندش ابوالقاسم هنوز هم سخنان خیش را ابراز می کرد. اما مردم ناآگاه در کوچه ها و گذرهای سنگسر به صورتهای مختلف با سخنان نیشدار خود او را آزار می دادند.
میگوید قائم آل محمد میآید. آخر تو از کجا میدانی؟
آقا غیبت کبراست، نمیفهمد دیگر.
به دنبال بقیت الله به کجا بگردی؟ مگر علائم ندارد؟ هر وقت قیامت شد معلوم میشه.
آری دنیا که به هم ریخ، آن وقت ما به لشکر امام زمان خواهیم پیوست. الان به زندگی مشغول خواهیم بود.
من که امسال انقدر گرفتار هستم که فرصت تفکر در این مسائل عجیب و غریب را ندارم. مرتع فراوان و گوسفندان پروار و پرشیرن.
راستش را بخواهید من به اصل قضیه شک دارم. مگر می شود که امام دوازدهم هزار سال غایب باشد؟
این از معجزات است. کف نگو. اگر میخواهی کارت به چوب و فلک نکشد کف نگو. این همه آیه و حدیث و روایت داریم که آن حضرت میآیند و قیامتی برپا خواهد شد. تا اینجایش درست است. قیامت برپا خواهد شد، اما زمانش را کسی نمیداند. این کربلایی هم یاوه میگوید.
من از کربلایی شنیدم که به همه پند میداد که نشانه های قیامت ظاهری نیست، بلکه معنوی است.
من که گیج شدم. آنقدر نظرها متفاوت است که از نظر من همه چیز در غبار و تاریکی جریان دارد. اگر الان آن حجت حق بیاید، فکر نمی کنم که بتوانیم او را بشناسیم.
آقایم به کارتان برسید. حضرت از آسمان می آید. هر کس او را سوار بر ابر دید، با آن معجزه با او ایمان می آورد. جمع کنید گله را برویم تا پلنگ سر گلش پیدا نشده.
ابو محمد، امروز نمیخواهی از قائم موعود خبر بگیری؟
چرا که نه؟ آیا کسی از قائم موعود خبری دارد؟
خدا که تو دیوانه شده ای.
آری راست میگوید، از شدت دعا و مناجات دیوانه شده ای.
از روزی که ابوالقاسم به دنیا آمده مرتب در جستجوی خبری از بقیت الله العظم است.
سلام آمین محمد علی.
سلام علیکم.
خوش آمدید، بفرمایید.
ممنون. علت بحث و همهمه چیست؟
این کربلایی ابو محمد هر روز سراغ از حضرت قائم میگیرد، مایه بی‌حوصلگی ما شده است. گروهی نگران شدند و بر شعور او شک کرده.
وای بر شما، بر شعور خود شک کنید. ای نادانان، از خواب غفلت برخیزید. اگر اندکی زهد و تقوا داشتید، اگر اندکی ترس از خدا داشتید، مانند ابو محمد هر لحظه به دنبال قائم موعود میگشتید. بروید و توبه کنید، بدانید که ایام سخت و تنگی که خداوند اشاره نموده نزدیک است. این از آموزه های استاد بزرگوارم شیخ احمد احسایی است. او نیز عالم را منقلب و ظهور را نزدیک می دانستند. درود خدا بر کربلایی ابو محمد.
سلام امیر محمد علی.
می دانم که از تولد ابوالقاسمت بر سختی و شدت موعظت افسوده ای و همه را به قرب ظهور دعوت می کنی. ابوالقاسم من هم دیشب خوابی دیده که سخت مرا تحت تأثیر قرار داده است.
آری، جهان به موعود قرآن نزدیک می شود. باید اسباب ظهور مهیا باشد. امیر محمد علی، مشتاق شدم بدانم ابوالقاسم تو چه خوابی دیده است؟
فرزند 12 سالم در خواب دیده که از اصحاب قائم شده و در جایی محبوس و گرسنه است و در بالای سرش در هوا دجال با لشکرش فریاد می کند نان و گوشت، نان و گوشت، بیایید، بیایید بگیرید. ابوالقاسم همین که فهمید اینها لشکر دجال هستند جواب می گوید نان و گوشت غذای شما می باشد. وقتی از خواب پرید و خواب خود را برایم تعریف کرد، پیشانیش را بوسیدم و گفتم که انشاءالله از اصحاب حضرت قائم محسوب خواهی شد.
انشاءالله، انشاءالله حتما همین گونه است. مایل هستم بیشتر از تفکرات عالم بزرگوار شیخ احمد احسایی بدانم آن بزرگوار اشارات قرآنیه را چگونه استخراج می نمودند. طبق آموزه های ایشان آیا نشانه هایی از حضرت موعود وجود دارد؟
آری، تواضع و فروتنی شما ستودنیست. شما و برادر گرانقدرتان عالمان یگانه هستید. حقایق فراوانی را در عالم کشف و شهود به دست آوردید. اما چش حسب الامر آنچه در محضر مرحوم شیخ احمد احسایی و آموزه های جانشین او سید کاظم رشتی آموخته هم میگویم. حضرت حجت از خاندان نبوت و رسالت است، از اولاد حضرت فاطمه زهرا علیها سلام. سن مبارکش وقتی ظاهر می شود کمتر از 20 و متجاوز از 30 سال نیست. دارای علم الهی است و قامتش متوسط است و از شرب دخان بر کنار و از عیوب جسمانی منزه و مبراست.
به راستی چنین است، رأی من نیز همین است. برادرم علی هم در کوشش و جهد است تا این خلق را مهیای ظهور موعود کند. امیر محمد علی، نگران افترا و بهتان این خلایق نباش. این سختی ها در برابر سختی های زمان ظهور هیچ است. امتحاناتی بس شدید که آرزو می کنم نباشم تا در تنگی آن دچار نشدم.
آری، آری، همان جایی که قرآن مجید به حق به آن اشاره دارد و می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، آنگاه که خورشید به هم می پیچد و آنگاه که ستارگان همه تیره می شوند، براستی که ای بزرگوار اکنون همان زمان است و تاریکی مطلقی که کمتر کسی می تواند راه حق را بیابد.
وای بر ما اگر نتوانیم این غبار جهل را از چهره این مردم پاک کنیم.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدیم. ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرژن BMS دنبال کنید.
شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه که شنیدید نمایشی بود از مجموعه نسیم عشق. یادآوری کنم که لینک همه برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و همینطور اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید.
اگرچه عمری حسیه چون موی تو شفته، درون سینه قصه این آشفتگی بنهفته، ز شرم عشق اگر بره ببینم مد ندانم چگونه از گفتم حدیث آشنایی، دیدم بیگانه تر شد. با دل نگویم دیگرین افسانه ها را، باور ندارد قصه مهر و وفا را.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست می رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست همگی شما رو به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.